دستکاری رودخانه ها و کمبود منابع آب آثار منفی فراوانی برای ساکنان حوزه های آبی مانند کارون و زاینده رود به بار آورده است. سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. در پس پرده پروژه هایی مثل انتقال آب بین حوزه‌ای و سدسازی های بیرویه که وضعیت و تعادل آبی حوزه های مختلف را برهم زده، مشاوران نزدیک به وزارت نیرو و پیمانکاران سپاه پاسداران را میتوان پیدا کرد. و عقیده بسیاری از کارشناسان تداوم پروژه های آسیب رسان در حوزه آب و اصرار بر مصرف بیشتر برای تأمین غذای جمعیتی بزرگتر در شرایطی که ذخایر آبی کشور رو به نابودی‌اند و حوزه‌های آبی مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند، سرنوشتی تلخ را برای ایران رقم خواهد زد. در دیدگاه با نیکاهنگ کوثر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب از آمریکا همراه می‌شویم تا نگاهی داشته باشیم به اتفاقاتی که وضعیت حوزه‌های آبی و به خصوص مناطق سیلخیز حوزه کارون را ناپایدار کرده. آقای کوثر، ابتدا یک نگاه تاریخی بکنیم به پروژه سدسازی و انتقال آب کارون، چون این ماجرا خیلی قدمت داره و اولین بار گویی دوران شاه عباس اتفاق افتاده و تصمیم او برای انتقال آب کارون به جلگه اصفهان.
درود بر شما. درسته که شاه عباس آرزوش بود که آب رو بشه از سرمنشأ کارون در محدوده کوهرنگ منتقل کرد به زاینده رود و زاینده رود رو زایاتر کرد، اما این مهم اتفاق نیفتاد تا زمانی که بنگاه مستقل آبیاری در زمانی که آقای جعفر شریف مامی رئیسش بود اون رو با کمک یک شرکت انگلیسی عملی کرد. اما مسئله که وجود داره این هست که این انتقال آب بین حوزه‌ای فاقد ارزیابی اثرات محیط زیستی بود زمانی که اجرا شد، چرا که در اون زمان مطالعات در بر اساس این بود که یک هدف وجود داره و بایستی اون هدف به نتیجه برسه برای رفع مشکلاتی و یا برای توسعه، و متاسفانه هنوز هم بسیاری از پروژه هایی که اجرا میشه در کشور ما بر پایه همین منطق هست، یعنی ارزیابی وجود نداره و نتایج اون هر چقدر که مخرب هم باشه چون هدف ویژه‌ای رو دنبال میکنه حاکمان به دنبال اجراش هستند و این یکی از مضرات تصمیم گیری از بالا هست.
از دیرباز تا امروز این گونه پروژه ها چه پیامدهایی برای این حوزه آبی ایجاد کردند آقای کوثر؟ به خصوص در این اواخر نقش سپاه در تخریب این منطقه سیلخیز چطور بوده؟
به طور کلی از دهه 30 تا کنون اگر بررسی بکنیم که پروژه های مختلفی که در حوزه کارون پیاده شدن اکثرا باعث بدتر شدن وضعیت مردم در این حوزه به ویژه در قسمت انتهای حوزه شدن که محدوده خوزستان رو هم در بر میگیره. الان میدونیم که از سرشاخه های دز و یا کارون آب داره منتقل میشه به ایران مرکزی. طرح قمرود یک نمونه هست. از خدنگستان و ششملنگان همچنین ما میدونیم که آب داره منتقل میشه به حوزه ایران مرکزی. کوهرنگ یک رو داریم، کوهرنگ دو رو داریم و به دنبال راه اندازی کوهرنگ سه هستن. طرح بهشت آباد رو میخوان اجرا کنن و از همه بدتر پروژه خرسانه سه است که اگر اجرا بشه مضرات بسیار زیادی برای بخشی از حوزه کارون داره و در نهایت چون میزان آبی رو که کارون در حقیقت درش جریان داره کاهش خواهد داد، باعث خواهد شد که آب بیشتری از خلیج فارس پیشروی بکنه به درون محدوده رودخانه و باعث شورتر شدن آبهای زیرزمینی هم بشه. متاسفانه آثار این پروژه ها جز بدبختی نبوده و سپاه پاسداران از طریق قرارگاه خاتم الانبیا داره پروژه های مختلفی رو یا اجرا میکنه یا به پایان رسونده و امروزه بر اساس تحقیقاتی ما به این نتیجه رسیدیم که بخشی از این بودجه نهایتاً به سپاه قدس میرسه و میدونیم که سپاه قدس در سوریه، یمن، عراق و خیلی از مناطق خارج از ایران میاد این پولها رو هزینه میکنه، هزینه فعالیت هایی که چندان به خیر هم نمیگذره.
به نظر شما آقای کوثر دلیل این همه مصرف گرایی و نگاه کوتاه مدت و عدم توجه به طبیعت اساساً چیه؟ چرا حاکمان ایران، به خصوص الان راجع به جمهوری اسلامی میخوام بپرسم، به جز منافع کوتاه مدت به چیز دیگری اهمیت نمیدن در این حوزه ها؟
متاسفانه توسعه در کشور ما ناپایدار بوده و این توسعه ناپایدار آثار منفی کوتاه مدت و بلند مدتی داره. اینکه سران جمهوری اسلامی تصمیم گرفتن که بخش قابل توجهی از منابع آب تجدیدپذیر رو هزینه کشاورزی بکنن بدون در نظر گرفتن اینکه بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی در ایران به هدر میره و ما دورریز داریم و همچنین نوع کشاورزی که ما داریم بدون توجه به ردپای آب هست، اینکه چقدر آب صرف میشه که کالای تولید بشه، نهایتاً ما در موقعیتی قرار گرفتیم که به جای اینکه ما ارزش بهینه‌ای رو ایجاد بکنیم با آب‌هایی که وجود داره، ما هر چقدر که میتونیم داریم مصرف میکنیم که به اون اهداف ایدئولوژیک سران جمهوری اسلامی که خودکفایی کشاورزی هست نزدیک بشیم، که آثار منفیش متاسفانه بخشهای زیادی از جامعه ما رو در بر گرفته.
بی توجهی به مناطق سیلخیز حوزه کارون چه عواقب و خطراتی رو برای این منطقه رقم خواهد زد؟
سیل یک پدیده بسیار طبیعی هست، همونطور که زمین لرزه طبیعی هست، همونطور که خورشید گرفتگی طبیعی هست. بدون بارندگی های شدید، فرسایش خاک و خیلی از رخدادهایی که در طول میلیون ها سال رخ داده، ما شاهد ایجاد دره ها و یا تفاوت هایی در ظاهر کوه ها نمیتونستیم باشیم. اما نکته ای که باعث میشه که ما رو نگران کنه این هست که سیل که میتواند یک عملا سرمایه باشه برای اینکه ما آبی رو که داره از ارتفاعات میاد به سمت مناطق پایین دست، اینها رو بتونیم مدیریت بکنیم و در سفره آب زیرزمینی ذخیره‌اش رو بکنیم، ما متاسفانه حالت واکنشی داره رفتارمون نسبت به سیلاب، و وقتی که سیلاب آثار مخرب خودش رو نشون داد، تازه میایم و به این فکر میفتیم که بایستی چه کار کرد، در صورتی که پیشینیان ما میدونستن که سیل در کجاها میاد و بر اساس سوابق تاریخی سیلابها میومدن و امکاناتی رو ایجاد میکردن که بتوان بخش قابل توجهی از سیلاب رو مهار کرد. به عنوان مثال در منطقه قزوین باغستانها سامانه های بودند که مسیر سیلاب رو می اومدن منحرف می کردن و آب پخش می شد درون محدوده باغ های این باغستان ها و قسمت قابل توجهی از آب هم جذب سفره آب زیرزمینی می شد. و یا در خیلی از مناطق ایران سیستم آبیاری سیلابی که برفرض سیلاب رو میان بخشش رو می گیرن و بر روی زمین پخش می کنن و این پخش سیلاب باعث می شه که بخش قابل توجهی از این آب جذب سفره آب زیرزمینی بشه و قنات ها پر آبتر بشن. ایرانیان باستان میدونستن که سیلاب رو میتوان ازش به عنوان یک سرمایه بهره برد، اما ایرانیان فعلی متاسفانه آگاهی های محدود و به درد نخوری در طول 80 سال اخیر کسب کرده اند دارن منابع آب کشور رو از بین میبرن.
از نظر شما آقای کوثر، بی توجهی گروه های اجتماعی و سیاسی نسبت به شرایط ساکنان این حوزه بزرگ چه دلیلی داشته؟
بی توجهی به محدوده کارون متاسفانه آثار منفی زیادی داره، از جمله ایجاد بی‌ثباتی در یک منطقه که امنیتش برای تمامی کشور مهم است. فراموش نکنیم که در سال 1359 دولت صدام حسین اومد که از طریق خوزستان ایران رو در حقیقت اشغال بکنه و برنامه حالا سیاسی و یا آرزوهای خودش رو پیاده بکنه. جمهوری اسلامی بایستی ممنون باشه از مردم خوزستان برای اینکه کشور رو از یک دشمن بسیار خطرناک نجات دادن، اما برعکس میبینیم که دخالتهایی که جمهوری اسلامی در طبیعت خوزستان کرده شرایط زندگی رو برای این منطقه سختتر و دشوارتر کرده. بی‌ثباتی که ایجاد بشه متاسفانه همراه با بیکاری، همراه با مشکلات اقتصادی، همراه با بسیاری از مسائلی است که امکان زندگی منطقی رو از مردمان اون منطقه میگیره. و با توجه به اینکه انتظار داریم که تابستون‌هامون گرمتر و گرمتر بشن و به این دلیل که منابع آب لازم رو درون سفره آب زیرزمینی در کوهپایه‌های خوزستان در حوزه کارون ما ذخیره نشده، شرایط در آینده بدتر و بدتر خواهد شد و متاسفانه جمهوری اسلامی هم بدون توجه به منفعت مردم خوزستان پروژه های رو اجرا میکنه که سودش به جیب سپاه پاسداران و نهایتاً سپاه قدس میرسه.
آیا نهادهای مختلف حقوق بشری برای مقابله با نقض حق بشری آب در این منطقه اقدامی کردن تا حالا؟
متاسفانه گروه های سیاسی و گروه های اجتماعی اونقدر درگیر مسائل پیش پا افتاده میشن و میخواهند برای اثبات وجود خودشون طرفهای دیگر رو نفی کنن که به یکی از مهمترین مسائل امروز و آینده ایران نمیپردازن و خیلی از این دوستان حتی نمیدونن که نبود آب میتواند چقدر به یک ساختار دموکراتیک آسیب برسونه. یعنی اگر حتی جمهوری اسلامی سقوط بکنه و یک ساختار دموکراتیک جانشین اون بشه، حفظ اون ساختار از طریق مدیریت منطقی منابع امکان پذیرتر خواهد بود. اما سران اپوزیسیون و یا گروه های مخالف بی توجه هستند به واقعیت ها و این باعث تأسف هست. در تابستان سال گذشته مجموعه آبانگان این امکان رو داشت که با مطالعه‌ای که بر روی حوزه کارون کرده به نقض حقوق بشر در این محدوده هم بپردازه و خوشبختانه با کمک همکارانی از مجموعه های مختلف حقوق بشری گزارشی نهایتاً تهیه شد که ارائه شد به گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه حقوق بشر ایران و این میتونه مقدمه باشه برای کار بیشتر در ارتباط با آب به عنوان یک حق بشری. متاسفانه خیلی در ایران آب رو به عنوان یک حق بشری در نظر نمیگیرن، اما از سال 1389 در زمانی که آقای بانکیمون دبیرکل سازمان ملل بود، آب به عنوان یکی از حقوق بشر به رسمیت شناخته شد و گروه‌های مختلف بایستی از این مسئله استفاده بکنن و بررسی بکنن که جمهوری اسلامی در کجاها حقوق مردم رو نقض کرده و به چه ترتیب میتوان این حقوق از دست رفته رو دو مرتبه به دست آورد و احیا کرد. بسیار دشوار هست این فرایند، اما به این دلیل که جمهوری اسلامی جزو امضا کنندگان میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی هست، این بررسی ها غیر ممکن نخواهد.
آقای کوثر، در آخر به ما بفرمایید از نظر شما یه راهکارهایی وجود داره برای کمک به این منطقه و توقف تخریب‌هایی که تا الان صورت گرفته؟
یک مسئله خیلی مهم هم که اینجا بایستی دربارش صحبت بکنیم این هست که پروژه‌های آبی در جمهوری اسلامی نقض کننده عدالت محیط زیستی هستند. یعنی منافع کسانی که ازش نفع می‌برند خیلی بیشتر هست از ضررهایی که اکثریت بهش مبتلا میشن وقتی یک پروژه انتقال آب یا یک پروژه سدسازی اجرا میشه. به عنوان مثال وقتی که سد کارون 3 ایجاد شد، نزدیک به 10,000 نفر مجبور به مهاجرت شدن، یا اینکه خیلی از مردمانی که در حوزه کارون زندگی میکنن پروژه آبی زندگی نسلن در نسل اونها رو آسیب رسونده، از جمله ساخته شدن سد گتوند که هم در بالا دستش باعث شد که بسیاری از مردم زندگیشون از دست رفته ببینن وقتی که آبگیری شد، و یا در پایین دست نمک‌های سد گتوند باعث شد که زمین‌های کشاورزی بسیاری خشک بشن. و آن چیزی که میتوان گفت این هست که جمهوری اسلامی بدون توجه به منافع مردم و بدون توجه به منافع محیط زیست دست به اجرای پروژه‌هایی میزنه که فقط جنگ طلبی هاش در کشورهای دیگر رو میتونه جبران بکنه، و این آتش تا زمانی که وجود داره من فکر نمی کنم بشه امیدوار بود که وضعیت آب ایران رو بهتر کرد، مگر اینکه مردم و جامعه مدنی بیان و ابتکار عمل رو در دست بگیرن و به داد سرزمین برسن.
بسیار سپاسگزارم از شما نیکا هنگ کوثر، کارشناس حوزه آب از واشنگتن دی سی آمریکا.